بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت داشتید که بحث در فرمایشات حضرت آقا بود که با مبلغین و طلاب نسبت به تبلیغ در میان گذاشتن و حرفشون هم این بود که نسبت به تبلیغ نگرانند و به اصطلاح خودشون بیش از اون چه که فعلا هست نیاز است که پیش بیاد. در ادامه ما رسیدیم به این فراز از صحبت حضرت آقا که می فرمان غفلت از تبلیغ به درست، یعنی اگه ما تبلیغ درستی نکنیم موجب قبح زدائی از گناهان بزرگ می شود، مثل آن چه قدم به قدم در غرب پیش آمد. چقدر هوشیارانه این حرف رو می زن. بدونین که دیگه اینشه که ما می دونیم، یعنی اینجور نیست که غرب از روز اول بنا بود به این روز بیفتن، ولی نتونستن طوری با مردمشون صحبت کنن، یعنی کلیسا و تفکر کاتولیکی نتونست طوری صحبت کنه که جای این گناه مشخص بشه. الان شما خودتون ببینید، ما الان بعضی این بی‌حجاب ها را اصلا نمیدونه چرا باید بی‌حجاب نباشید. همطوری حالا باشید، حالا به ناس رسم، به رسمی جامعه چادر سرمون کنیم، رو سری سرمون کنیم، حالا به رسمی هم مثلا بی حجاب باشیم. یعنی اینه بعضی ها این جوری فکر میکنن، یعنی غفلت از تبلیغ درست. بس بنابراین سوال نه، ما اگر بناست که با مخاطبمون صحبت کنیم چه چیزی باش در میون بگذاریم که گناه رو گناه بدونه، نه مثلا حجاب رو به عنوان قواعد قانونی رعایت کنه. اونجا خودش، ما اصلا بحثمون اون نیست، ما جامون اونجا نیست، ما در تبلیغ دین یه جا داریم، اونایی که مسئول مسائل این چنینی اندم کار خودش رو کنن. بنده نظرم است رو این خیلی بمونی. جمله را دیگه بار دیگه میخونم، غفلت از تبلیغ درست، یعنی اگه درست تبلیغ نکنیم موجب قبح زدائی از گناهان بزرگ میشود. خب هنو حرف داریم، اولا بعضن نشده، بعض چرا بعضن شده و اونجایی که گناهان بزرگ گناه بزرگ حساب نمیشه چی شده است که اینجور شده است؟ حالا خیلی بحث داریم، ما در حدی که فعلا اجازه یه زمان هست عرایزی میگیم، ولی مقدمه باشد برای بحثای دیگه. اینجور بنده نوشتم، زیرا در غرب توجه و تذکر به وسعت انسان ازش غفلت شد. خیلی حرف عجیبیه، بسیار هم روش کار شده است. انسان وسیع تر از اونیه که تعریف شد از طریق مثلا کانت. کانت یه انسانی رو تعریف کرد که باید مؤدب باشید، حتما هم باید راست بگید. چرا؟ برای اینکه میخواد که انسان مؤدبی باشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه با حضور قدسی خودش در تمام ابعاد وجودی خودش در تمام عوالم حاضر میشه. ما رو این کار کم کردیم، در صورت که معرفت و نفس یکی از ابعادش همینه که انسان متوجه حضور خودش در همه عوالم میشه. جناب صدرای بزرگ میگه انسان در ذات خودش لایقف است. نمیخوام این اصطلاحات رو با طرف در میون بذاریم، ولی لااقل مبنامون مشخص بشه که با چه مبنایی میخوایم حرف بزنیم. من جمله را عزیزم میخونم، زیرا در غرب از تذکر و توجه به وسعت انسان غفلت شد و در نتیجه انسان نسبت به خودش غافل گشت. این اساسی ترین حرفه که متفکر میزنن، که میگن انسان مسئله دار شد با خودش. من خواهش میکنم مثلا یه سرفصلی با هم دیگه باز کنیم که در غرب مشکل چیست؟ یک کلمه، انسان برای خودش مسئله شده است، به هر معنایی که میخواید بگیرید. ادامه بحثینه، تبلیغ در اینجا یعنی جهانی که انسان باید در نزد خود حاضر گردد را طوری ترسیم کنیم که متوجه آفات گناه بشود و اینکه چگونه از جهانهای فراخ محروم می‌گردد. به قول مولوی چی؟ تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. یکی از بهترین کارهایی که جناب مولوی کرده است همینه که با مخاطبش در میون میگذره که جهانی بسی بزرگتر هست. اصلا در تعریف پیامبر میفرماد که پیامبر در عین اینکه در این زمین نشستن، همین حالا در جهان وسیع آسمان، آن یکی نقشش نشسته در جهان، وان دیگر نقشش چمه در آسمان. ما اینجا خیلی حرف داریم برای گفتن. باز مثلا شما ببینید، آن جهان و راهش هر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. خب ما اینا کم کار کردیم. معرفت و نفس واقعا انفع المعارف است اگه درست درس بدیم، ما این درست با انسان مطرح کنیم. من مکرر عرض کردم صدرا در مواجهه با کانت، با دکارت که گفت من شک می کنم پس هستم، هست خودش براش مسئله شد، اومد بحث معرفت و نفس رو آورد در الهیات، جلد هشتم اسفار شد. خیلی عجیبه عظمت صدرا، یکیش همین جاست که چرا متوجه شد برای بشر جدید. اگر بگیم که حکمت متعالیه در مواجهه ایست که صدرای شیعه متفکر متعهد با جهان غرب به میدان آورد، برای همینم حکمت متعالیه در عین اینکه ادامه فلسفه گذشته است، ولی در یه جهش خاصی حکمت متعالیه است. خب حالا حرف ما چی شد؟ که انسان باید ابعاد متعالی خودش را بشناسه، باید انسان را در نسبت ابعاد متعالیش در میان گذاشت. حالا اگه اینطور شد، من مثال حجاب یه بار زدم، خب شما حساب کنید اگر این انسان بدونه چه جهان وسیعی درش میتونه باشد، در چه جهانی اگر باشد حس میکند که درون خودش خودش را تصدیق میکند، در چه جهانی اگر باشد، بشر امروز که میشد بگم که خب حالا وظیفه ده، که چه جهانی اگر جلوهش باشد اون جهان را دوست داشتنی می‌یابد و خودش را در درون خودش احساس می‌کند که راضی است از این بودن. خب ما نظرمونه که این همون جهان فراخ عالم معناست که همین حالا می‌تونه درش حاضر باشه. خب حالا باهاش اینجور در میام زنیم که آقا حضرت رب العالمین، رب العالمین که بناست تو را تا اون تعالی ترین تعالی ها ببره که باش رو به رو بشی، بعد اشهدهم علی انفسهم، خودشون را با خودشون حاضر کرد و گفت الستو بربکم، و همه گفتن بلا شهدنا. میگم ای انسان، تو که تا این میدان میتونی حاضر باشی، این خدایی که اونجا هم هست الستو بربکما نه خالقکما، من که میتونم تو را تا این عالی ترین عالی ها ببرم، داره میگه که این حجاب منجر میشه که در این نوع بودن حاضر بشی. پس الان تکلیف شرعی و شریعت در واقع برای حاضر شدن بیشتر انسان است در میدانهای متعالی، در جهانهای متعالی. خب ما اینجا میتونیم حرف داریم، خیلی حرف داریم، تازه خودم هر کسا با خودش روبرو میکنیم که میگویم آقا ببین مثلا تو در صدق، وقتی در راستی یا صدقی، چطوری احساس میکنی که در تنگی نسبت به بقیه نیستی؟ خب حالا همین رو، صدق رو به اعتبار اینکه میخوای بیشتر در عالم حاضر باشی بپذیر، نه صدق رو به عنوان اینکه میخوای آدم راستگو باشی. خدا اصدق است، پس میشه با صدق خودت در جهان خدا حاضر بشی. خب میخوام همه حرفم رو این یک کلمه بذارم، ما در تبلیغی که به عهدمون هست باید مشخص کنیم که انسانها جهان گسترده‌ای دارن، ما از طریق دستورات دینی اینها رو متوجه اون جهان میکنیم. وقت عکسش گناه چیه؟ گناه اینه که انسان را در اون جهان گشوده بیرون میکنه، محروم میکنه، میگه که تو درون چاه رفتستی ز کاخ، تو که می دونستی من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. آخه تو با این ریسمان شریعت می تونستی بالا بری به آسمانهای بلند غیب برسی، مثل آدمی است که ریسمان به جنگ که برد به بالا برسد میاد میره تو چاه. ریسمان که جرم نداره، تو استفاده نکردی. عرضم اینه که ما تو این قضیه میتونیم این صحبت حضرت آقا را روش خیلی فکر کنیم که غفلت از تبلیغ درست موجب قفل زدایی از گناهان بزرگ میشود. حالا هی داریم به قول معروف آروم آروم آنالیز میکنیم صحبت را تا به انتها برسونیم. بعد ایشون بعد از این مقدمات فرمودن که اولین نکته در تبلیغ شناخت مخاطب است، که این عجیب ترین سخنی است که ما زیاد باید روش بمونیم. متن خود ایشون رو میخونم. اولین نکته در تبلیغ شناخت مخاطب است. مخاطب جوان و غیر جوانی که از نظر سطح فکر با گذشته قابل مقایسه نیستند. ای کاش خود اینا متوجه میشدیم. غفلت از این موضوع تبلیغ را خونسا میکنه. تمام شد. بدین معنا که اگر ندانیم طرف مقابلمان در چه مرحله فکری قرار دارد و در فضای مجازی با چه چیزی روبروست، تبلیغ بی اثر میگردد. ای کاش که ما 20 سال پیش اینا بفهمیدیم. نه، ای کاش 10 سال دیگه بفهمیم. من واقعا ناامیدم از این که، یعنی آنی که شما این حرفا میزنی طرف میگه مگه چمونه؟ هیچی عزیزم، هیچی دون نیست، فقط نمیدانید که کجا هستید. شما اصلا نمیدونین که، جمله رو ببینین، بدین معنا که اگر ندانیم طرف مقابلمان در چه مرحله فکری قرار دارد. بنده مکرر عرض کردم، در جای دیگه مکرر عرض کردم، امام اون زمانی که با خبرگان در سال 58 صحبت کردن، یه روز باید صحبت، بعد می فرمان که هرچه مردم بگن ولا خلاف، جمله رو ببینید، سال 5 خیلی دمده سیان، هرچه مردم بگن ولا خلاف. البته بعدم فرمودن مردمی که این انتخاب به این زیبایی رو کردن حتما ادامه میدن. اما شما چرا میخواهید که بعد تعبیرش این بود که شما اجازه بدید مردم انتخاب کنن. ببینید، شما اگه تو این وادی وارد بشید، میدان انتخاب را جلوی مردم بگذارید، خب معلومه است که انسان در شرایط مناسب انتخاب حتما فرهیختگی انتخاب میکنه. وقت شما چی را جلوش گذاشتید؟ حاکمیت خدا را که خودش انتخاب کند. بحثش اینجا نیست، بحثش در جای دیگه هست، ولی من رو این خیلی حرف دارم که حالا یه خوده با هم میگیم، اما خستگیمون را انشالله بتونیم در جای دیگه با تأمل رو این حرف برطرف کنیم. حالا بنده حاشیه ها را میخونم. در رابطه با قابل مقایسه نبودن مردم این زمان نسبت به مردم گذشته، ببین جمله را ببینید، در رابطه میگن قابل مقایسه نیستن. حالا اندینزو نوشتم در رابطه با قابل مقایسه نبودن مردم این زمان نسبت به مردم گذشته، همواره سخن حضرت سجاد مد نظری بنده بود. از خیلی روایت خوبیه که حضرت میفرمود ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. هر جور متعمقون رو میخواد معنا کنه، به هر صورت یا آدمایی هن که میخوان عمیق بشن در دین، یه آدمایان که سوال دارن. متعمق هر دو تا معنا رو میده از نظر لغت. باشه، خل خدا در ازای این انسان ها فانزل الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد والآيات من سوره الحديد الى قوله وهو عليم بذات الصدور، یعنی شش آیه اول سوره حدید. حالا ببین، پس با چه انسانی روبرو طبق همین روایت که انسان‌هایی در آخر الزمان داریم که اینها باید حرفای بزرگ باشون زد. سوره قل هو الله احد دیگه، یعنی دیگه که تکرار عرایض قبلی، احدی که صمد است، همه جا هست و به سوی او. آخه چه، بنده اینجور نوشتم، در این رابطه به غزل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نظر کنید و توجه به حضور میخانه‌ای که ایشان به دنبال آن هستند و می‌فرمایند در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. عرض عریض ما اینجا داریم. اقل حرف اینه که به نظر شما، یه بار دیگه هم به رفقا عرض کردم، این چه نسبتی بین رحلت امام و اینکه خانواده امام تصمیم گرفتن در بعد از رحلت امام، شما زمانه منه یادتون باشه، شما آقا ما داشتیم دق میکردیم، خدا میدونه اصلا انگار معنی نمیدن، شخص منو ول کنیم که دنده پهنه. من یادم بچه هایی بودن که دیگه امکان زندگی را نمیفهمیدن. خب ببینین، در حالا یه مرتبه این غزله اومد، همه فهمیدن امام را چطوری ادامه بدن. من به خال لبت دوست گرفت داشتم، غزلی است برای خودش، حقلش ببینید. یه مرتبه دیدیم امام ادامش نحوه از حضوری است که تو این غزل جلو ما گذاشته است. نمیخوام حالا بحث کنم، اما این یه پدیده شناسی تاریخی میخواد، هنوزم من موفق نشدم درست این را بشینیم سرش با هم دیگه صحبت کنیم. باید دو تا چیز یادمون باشه. یک، رحلت امام که اصلا کسی باورش نمی کنه. میگم اون زمان یادم است یه بچه ها اصلا گفتن ما دیگه دینمون ها دستن. چرا؟ مگه یه ملت نگفتن خدایا خدایا تا ببینید مردم به چی افتادن؟ گفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی نگهدار. یا خدایی نیست یا این مردم آدم نیست. ببینید اصلا رفت یه پارادوکسیکال، نفهمیدن که آره خدا امام نگهداش، ولی نحوه نگهداش ننشد تو حواست نیست، تو به جسم امام داشتی امام را دنبال میکردی. یهو امام ورقی گذاشت، بنده از میکنم احمد آقا خدا رحمتش کنه با این خانم فاطمه طباطبایی عیال احمد آقا به این نتیجه رسیدن که این غزل رو کنن. این غزله که امام اون وقت نگفته بودن، چرا ریخته بودن به هم؟ آخه این غزل خیلی غزل عجیبیست. یه خورده فکر کنید یه فقیه عارف مسجدی اهل کتاب و درس و مدرسه یهو بگه که در میخانه گشایید برویم شب و روز. هنوزم نمیفهمیم امام چی گفته است. که من از مسجد، خیلی عجیبه، چرا گفتی اینا؟ که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. بعدم که ول نمیکنه که آخرش بگذارید که از میکده چی یادی بکنم، که من از دست بت میکده هوشیار شدم. کی ما میتونیم اینا بفهمیم چی داره میگه، چی پیش اومده؟ من حرفم اینجاست که برگردید به این صحبت حضرت آقا، که آقا مخاطبتون چه مخاطبی است. ما نظرمونه که امام با این غزل نشون دادن مخاطبشون مخاطب مدرسه ای و مسجدی نیست، در عین اینکه از همه مسجدی ها مخاطب امام مسجدی تره و از همه مدرسه ها مدرسه ای تر. اما کدوم مدرسه، کدوم مسجد؟ نه در مسجد دیروز و مدرسه دیروز که حضرت آقا مالا بعد یه جا میگن. ما باید مخاطبمون را بشناسیم. شما دیدین که من به شما وعده بدم، الان شما این تقریبا بعضی ها خوشحالن که ضد انقلاب میگم که مساجد تعطیل شده، مدرسه ها که تو این محرم دیدین که ناخیل آرزشون بود که هیئت تعطیل بشه، دیدین که چه قوقایی شد دیگه. حتی جالب بود یکی یک کلیپ هست که این دوربین مخفیه رو نشون میده، خیلی تلاش داره که بگه که تعطیل شدن. دختره ای که کشف حجاب کرده بهش میگه نه اینطور نیست، من خودم رفتم جا و جا، خیلی هم شلوغ شده. ببینید پس خیلی قدم مهمی برداشت. فردایی داریم ما حتما در این حضوری که پیش اومده با انقلاب، اگر این فرمایشات حضرت آقا رو درست عمل کنیم، مسجدمون مسجدیست میخانه. میخانه یا میدونی چه معنی میکنم؟ که در این حضور پیش خود در نزد حق باشی. میخانه یعنی ما رمیت از رمیت. پیامبر چه عشقی میکرد وقتی که داشت نیزه مینداخت؟ این آیه میگه چه عشقی میکرد؟ گویا که همه حق در دست این بود و گویا همه محمد در دست خدا بود صلوات الله علیه و آله. یخته دقت کردید؟ اینا میگن میخانه ای. حالا این میخانه ای بودن منجر شده است که ما بگیم که اولین شرط تبلیغ شناخت مخاطب است. میدونم که در این قضیه ما هنوز خیلی سختمونه، چون میفرماد که بدین معنا که اگر ندانیم طرف مقابلمان در چه مرحله فکری قرار دارد در فضای مجازی شکست بخوریم. عرایضی داشتیم، بیشتر هم داریم. انسان در این زمانه سوبژه خودش است، با مخاطبی روبرو هستید که این جز در جهان خودش هیچ جا حاضر نمیتونه باشه. آیا میتونید در جهان خودش در همه حقایق قدسی حاضرش کنید؟ چرا نتونید؟ همیشه من این شعر مولا را که اتز اما انک جرم و صغیر و فی دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. ما باید تو این وادی با هم دیگه حرف بزنیم. در ادامه حضرت آقا در تأکید حرفشون این آیه را شاهد آوردن، خیلی عجیبه، آیه را همتون خونده بودید. فرمودن یکی از معانی آیه ما و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، میتواند همین مخاطب شناسی باشد و با توجه به مسائل مخاطب و سخن گفتن. باریکلا، دوتا چیست آقا؟ اولا آیه را که خب خیلی میشه، یعنی چرا تطبیق نکنه؟ پیامبرها اومدن تا زبان مردم را بشناسن. زبان مردم چیزی پیچیده‌ایه آقا، هر زمانی زبان خاص دارن. به چه دلیل؟ به دلیل همین آیه. اگر یه زبانه، پس چرا هر پیامبری با زبان اون قوم حرف می‌زدن؟ پس معلومه است قوم دیگه‌ای زبان دیگه داشتن، نه نه یعنی عربی یا فارسی. گفتی که اشاره به چیست؟ ببینید یه چیز عجیبی علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه میفرمان تا قبل از حضرت نوح اصلا ما شریعت نداشتیم. مردم در هویت حضور خودشون مطابق القاعات ربانی خودشون دینداری میکردن. حضرت آدم که بیدین نبودن، که پیامبران قبل از حضرت آدم که بیدین نبودن. ولی هم خیلی حرف عجیبیست. شریعت به معنایی که مثلا آقا باید اینجا اینجور ازدواج کنی، اینجور حلال سیما رو، نه، اما در هویت قدسی خودشون بودن. حالا میخوام از این چه نتیجه بگیرم که پس زبانها، حضرت نوح معلومه زبانی آوردن که با شریعت با مردمی را روبرو هستن که با شریعت میشد با این مردم گفتگو کرد. قبلش چی؟ زبانی دیگه بوده است و ملتی دیگه. و بعدش چی؟ خب معلومه که حضرت ابراهیم هم به همین دلیل با زبان این ملت با این ملت حرف زدن، نه اینکه نمیدونم عربی باشه یا عبری باشه. حالا اینو پس داشته باشید. حالا با این دید معنی دومیش آقا که آقا گفتن، یعنی زبانشون یعنی مسائلشون. من مسائلم منجر میشه که گفتم مناسب خاصی باشه که مسائلم اقتضا میکنه. بنده همزم حرف قبلی ما میزنم، بشر امروز خودش مسئله خودش است. اگر شما بخواید با این بشر صحبت کنید، باید با کسی صحبت کنیم که مسئلهش خودشه. پس زبانی که باید باش در میون بگذارین زبانی است که خودشا با خودش بشه در میون گذاشت. اینجاست که دوباره صدر آورا مهم میشه که چرا معرفت و نفس آورد در جلد هشتو. اینجاست که آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه برام مهم میشه که چرا بحث عیون نفس رو کردن، بحث معرفت و نفس رو کردن. حالا هنوز مردم آماده نیستن، ولی حرف بزرگیست. این که بگو حضرت خود حضرت امام چرا عرض کردم به خود ما فرمودن برین جلد هشتم و نهم اسفار رو بخونید. آخه چون میدونی جلد نهم هم که معاد است، در واقع ادامه بیشتر گشوده شدن خود است در ابدیت. بازم یعنی خودمون در وسط هستیم، که من هنوزم نظرم است که جلد هشتم و نهم اسفار را بازم باید روش کار کنیم. خب حالا حضرت آقا پس فرمودن که یکی از معانی آیه ما و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم حیله یبین لهم، میتواند همین مخاطب شناسی باشد و با توجه به مسائل مخاطب با او سخن گفتن. من دلم میخواد رد بشم. دیروزم اشاره کردم واقعا شما مسائل بشر جدید را خیلی روش فکر کنید. یکی از علتهایی که شما با متفکران غربی و فیلسوفای غربی میتونید مرتبط باشید اینه که اونا زودتر از ما مسائل بشر جدید متوجه شدن. این باید خودتون فکر کنید. بنده اینجور برداشت کردم. امثال هایدگر برای بنده از اون جهت مهم است که مسائل بشر جدید را خوبتر فهمید. حالا باشد ما سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن، اما این خب حالا با این دید عرایز من این طوریست: شناخت زیست جهان مخاطب و رابطه با آن با توجه به خطر شکاف نسل ها امر مهمی است. اولین مشکل نیست که بابا این بشر مسئله جدیدی داره، باید باش بر اساس مسئله خودش حرف زد. به نظر می آید حضور در تاریخ انقلاب اسلامی می تواند پیر و جوان را کنار هم آورد. ما زود بابی بحثا کردیم، ما تو انقلاب اینا دیدیم، ما تو انقلاب تو جنگ و جبهه به خصوص عجیب بود که در یه مرحله از انقلاب می دیدید که نه انگار همه دین تو تظاهرات نمونش می دیدید که مادر بزرگ 80 چند ساله من کنار من، هر دو مسئله من آقای خمینی بود. دیدین که تو این شبای شبا هست شهدا چشم و چراغ، دیدین که اون مادر شهیده میگه که مادر بر خاطر امام خمینی، پیرزنه راست میگه. یعنی اینم روش فکر کنید که بله ما باید که مخاطبمون رو بشناسیم، شکاف نسل‌ها چیز خطرناکیست، ولی به نظرم اگه بتونیم انقلاب اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی را درست تبیین کنیم، پیر و جوان یعنی شکاف نسل‌ها را میتونیم تا حدی ازش عبور کنیم. این تو پرانتز باشد اما دیدم بگم بد نیست. اما حرف اصلیم اینه، توجه به سنت‌های معنوی خود از یک طرف، این خیلی حرف درستیه، یعنی ابو عبدالله، یعنی پیغمبر، یعنی امیرالمومنین، توجه به سنت‌های معنوی خود از یک طرف و با حضور در زمانه‌ای که فرهنگ مدرن توانایی‌های خود را نسبت به وعده‌هایی که داده از طرف ببخشید از دست داده از طرف دیگر کارساز است. یعنی چی کارساز است؟ حضور در زمانه ای که از اون ور سنت های قدسی خودمون را با زبان مناسب این بشر بیاریم به میدون. یعنی ابا عبدالله روز قدیر یه پیامی دادم نم عنایت فرمودید، عرضم این بود که در نسبت با امیرالمومنین انسانیت گم شده را روش فکر کنیم. شاید هم برای بچه های مذهبی معمول نبود اینجور گفتگو، ولی جدیه. یعنی در بشر جه خب امیرالمومنین خیلی انسانیت ما را تقویت میکنه، این یه طرف، پس توجه به سنت های منه. اما یه چیز عجیبی هم که گویا خدا انگار تقدیر کرده، همینطور که یه رئیس جمهور اونجوری داد به آمریکا که بهترین دلیل برای که این کشور دیگه توان نداره که به قول خودشون میگن یادش میرد که به کی دست بده به کی دست نده، اینا یه سای عجیبیه. یعنی از یک طرف شما خیلی فربعید و توانایی های بزرگی دارید، از اون طرف جهان مدرن چیزایی که پیش بینی کرده بود و وعده کرده بود محقق نشد. اینه که حرف ما نیست که ما میتونیم با بشر امروز اینا در نظر بزنیم، در نظر بگیریم. هم های دیگر کمکتون میکنه، هم های دکتر داوری کمکتون میکنه که ناتوانی های جهان مدرنا و وعده هایی که نداده و بشری که شکست خورده است در اون جهان، اینا رو ما باید در میون بذاریم. یه سلسله عرایزی بنده دارم تحت عنوان راز نیستنگاری و راه های عبور، همه تلاشم در این مجموعه اینه که عرض کنم بابا ما دو تا چیز را باش رو برو هستیم. یکی این که خلأهای بزرگی که برای بشر جدید پیش اومده است به نام نیستنگاری، و ثانیاً این که ما راه‌های عبور از اون را حقیقتاً در میدان خودمون داریم. حالا اینا چیزیست که به هر صورت باید روش فکر. در سخنان رهبری گفتن که من دو تا نکته دارم، بفرماد در نکته دوم بفرماد ما در مقابل شبهه ها با یک جریان طرف هستیم. خیلی این جمله خوبه، ماشاءالله، نه با یک فرد. حالا میخونم کامل صحبت ها. باید متوجه این ام که تقابل دو جبهه اصل باشیم، یکی جبهه نظام اسلامی و دیگر جبهه به اصطلاح لیبرال دموکراسی، که به قول خودشون اینم دروغ میگن. باشه، پس مبارزه مبارزه تمدنی است. خیلی دستگاه مند است این حرف. و با نظر به ضعف های جبهه مقابل ما می توانیم تهاجمی عمل کنیم و پرونده جبهه مقابل را با ضعف هایی که دارد رو کنیم. ببینید، اول یادمون باشه که پس همون جنگ تمدن هاست، دو تا جبهه رو به رو همن. شما بازی نخورید که این بچه نمیدونم حالا دارد یه حرفایی میزنه که شما هرس میخورید. شما مشغولشه. من به یکشون نامه نوشتم من بحثای جزئی رو ندارم. به قول خودش میگه آقا کو عدل علی یا کو مثلا آدمای خوبه اینا. گفتم همه اینا میگه دو تا کلمه. من میگم تو در تاریخی هستی که حاج قاسم درش حاضر است، یا تاریخی که مریم رجوی رئیس جمهورت کردن. خیلی کلی با من حرف بزن. خیلی صادقانه بود، گفت نه من در نسبت با تاریخی که حاج قاسم هست. ببینید عصبانیان، اما ما باید مشخص کنیم. آقا اول جبهه کلی را مشخص کن. ممکنه بگو ما میتونیم بگیم آینده جبهه مدرن با همه این ظاهر فانتزیش به قول خودشون آینده ایست که معلومه به چی میرسه. خب پس اینه که میتونیم با هم دیگه در میون بگیریم. حضرت آقام هم میگن که شبهه هایی که میگن، شما مشغول شبهه های فرد با فرد نشید، بیاید دو تا جبهه را ترسیم کنیم. آقا تبلیغ، ما متاسفم گاهی من این سخنران رو گوش میدادم، بعضیا خیلی خوب بود، معلوم بود که دارن به آینده این مخاطبشون که جلوشون نشسته از فکر میکنن. بعضی هم نه، یادشون رفته است که بابا این جوون ما در مقابله جبهه‌ای که داره بمباران میشه نشسته است. شما این را در جبهه‌ای که مقابل اون جبهه است تعریفش کنید و باهاش حرف بزنید. یعنی ما کاری نداریم، یعنی ما میتونیم، ما وقتی حواسمون باشه همچی که همان که میخواییم گفتمون را شروع کنیم، مخاطبمون را به عنوان حضور در جبهه‌ای که باید حاضر بشید باش صحبت میکنیم. وقت ببینید چی شد؟ یعنی حرف آقا اینه با که در اینجا شما وقتی که دوتا جبهه دارید، دوتا تاریخ دارید، در کلیتش هر کسی میتونه باش صحبت کنیم. عرایزی بود که راز آینده داری انقلاب اسلام، به خصوص باز این صحبت حضرت آقا که ما باید روی ایمان و امید به هر شکل هست وقت بگذاریم. خب دیدین در... یعنی میتونیم یا نمیتونیم. یعنی ما ببینیم الحمدلله سنتی ترین افرادم رو مسئله کربلا و شهادت سختشون نیست. خب شما همین هم یاری بسن که آقا با شهادت و کربلا چی شد؟ اموی با تمام قدرت و پیچیدگیش نتونست ادامه پیدا کنه، و شهید با اینکه نعوذ بالله زیر سم اسبا له شد، تمام آینده علمان کمال ابا عبدالله است. ما فردا بیشتر، تو یکی از فرازاش هست، ما حتما فردا بیشتر از امروز کربلا را میتونیم ازش استفاده کنیم. خب این دیگه میتونه بیشتر حرف همینه با که در تبلیغ ما حواسمون باشه که شبهاتی که باش روبرو میشیم برش گردونی به جبهه، که دوتا جبهه هست. خیلی حرف درستی است. آری ادامه، آری باید در تقابل دو جبهه مذکور حاضر شد و جهانی که انسان را گرفتار نیست انگاری کرده است به بشریت معرفی نمود. ببینید بردیم کجا مسئله را؟ اصلا نبردیم توی این که نخی آقا اونا بدن دار ما خوبی ما اونا، نه آقا، بحث سر اینه که دو تا انسان ساخته میشه. انسانی که در یه جبهه هست با تمام شور و آینده داری، در اینی که داره شهید میشه، خیلی عجیبه، بحث میخواد داره شهید میشه. حاج قاسم میخواد شهید بشه که بیشتر در آینده انقلاب حاضر بشه. این یه جبهه، یه جبهه هم که با همه تلاشش هیچ آینده‌ای برای خودش نیست، به قول خودش، به قول خودش دیگه، به حرف من و شما که نیست، که میگه که آری باید در تقابل دو جبهه مذکور حاضر شد. همه حرف هم اونه که این تبلیغی که ما باید بکنیم، این مبلغ بزرگواری که میخواد تبلیغ کنه، میگه چطوری میخواد تبلیغ کند؟ باید در تقابل دو جبهه مذکور حاضر شد و جهانی که انسان را گرفتار نیست انگاری کرده است به بشریت معرفی نمود. جهانی سراسر توهم، جهانی که انسان را با ابعاد یکی اون و مقابلش، و جهانی که انسان را با ابعاد متعالیش آشنا میکند. و خدامم این بود، همچنان که عرض شد زمان، دوباره حرف میزنید، زمانه ای پیش آمده که همه چیز دارد به ذات خود برمیگردد. من بسیار خوشحالم از این که مدرنیته به سوی ذات خود که توهم محض است. شما توی اختشاشات دقت کردید که طرف میدونست کف خیابون چیزی نیست، ولی چون که رسانه ها فضای مجازی گفته بود چیزی هست، دوست داشت که این دروغ را بپذیرد ولی این راست را نپذیرد. اینا ساده نگیرید، این جنس بشر جدیده. با خواهش میکنم بیشتر از اینا روش بمونید. اصلا بشر جدید کاری ندارد واقعیت چیه، این در پیش خودش یه جهانی میخواد بسازد و حاضر بشه. میگم بابا بیا کف خیابون، میگه اگه بیام کف خیابون از اون جهانی که خودم درش حاضرم محروم میشم، نمیام. یعنی میگم بابا تلویزیون ایران گوش بدم، میگه اگه گوش بدم اون وقت از جهان خودم حاضر میشم، نمیام. و کدوم راست میدونه؟ اون چیزی که میدونه 100% دروغ است، باورتون بیاد. یه بحثی نیچه داره خیلی عجیبه، میگه که اتفاقا بشر مدرن سخت به دنبال نیستی خودش است. یخت جمله را دقت کنید، اصلا میخوای شما بگو آقا بقا و ابدیت اینا، اصلا میگه بشر مدرن کاری به این حرفا نداره، به دنبال نیستی خودشه. شما این پس کجا واسدید؟ یعنی شما اینا باید بتونید قبل از اینکه بشر گرفتار این جهان بشه، باید بگیم که بخیم و نخیم دو تا جهان است، هر دوم دارد به سوی ذاتش پیش میره. یکیش مدرنیته به سوی ذات خود که توهم محض است، و اسلام که جمع بین ابعاد معنوی و فردی و اجتماعی است. این حرفی است که میتونیم حالا باش معنی کنیم که چرا حضرت آقا میفرمان که شبهات را جبههی ببینید. فرمودن نکته دوم من اینه، یکی نکته اولم این که شناختمون باشد نسبت به مخاطب، یکی هم این که شبه ها را ساده نگیریم و متوجه باشیم که در یه جبههی ما حاضریم و مقابلمون هم یه جبه هست. حالا هرچی هست، بعد یه نکته خیلی خوبی را تو دل همین بحث میکنن، میگن که خیلی خوب، حالا اگه دوتا جبه هست، دوتا جبه هست که چه موقع شما در جبههی که هستید موفق میشید؟ وقتی روشتون روش تهاجمی باشه. تو خود چون دیگه داریم فضرب و رقاب، میگه میفرماد پیغمبر حالا که اومدن حمله میکنن، فاذا لقیتم الذین کفروا، پیغمبر معطل که نباید کنیم، باید گردنشون رو بزنیم. خب این کجاست؟ این که این جاییست که اومده حمله به شما میکنه، خب شما باید بهش حمله کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.